ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 22 تیر ماه 1392 برابر با 13 ژوئیه سال 2013 میلادی را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 20 درجه. همکارانم مطالب گوناگونی برای این مجله نیمه شب و برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
متشکرم آقای فاطمی. با سلام به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. آمریکا و آلمان خواستار آزادی محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر شدند. روز گذشته وزارت خارجه آلمان از رهبران نظامی مصر خواسته بود محمد مرسی را آزاد کنند. روز جمعه نیز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که کشورش با خواست آلمان برای آزادی مرسی موافق است. روز جمعه هزاران نفر از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، با برگزاری راهپیمایی وسیعی در قاهره خواهان بازگشت او به قدرت شدند. در این راهپیمایی سطوت حجازی، یکی از رهبران اخوان المسلمین، بار دیگر شرکت نمایندگان این گروه در دولت موقت ائتلافی را رد کرد و گفت کسانی که با کودتاگران همکاری کنند به انقلاب مصر خیانت می کنند. همزمان مخالفان محمد مرسی هم در میدان تحریر و در مقابل کاخ ریاست جمهوری تظاهرات وسیعی برگزار کردند. در فرانسه بر اثر خارج شدن چندین واگن یک قطار مسافربری از ریل، دست کم 7 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه گفته است به احتمال زیاد تعداد کشته شدگان این حادثه افزایش خواهد یافت. به گفته شماری از مسافران، این قطار مسافربری با سرعتی بیش از حد معمول به یک ایستگاه قطار در حومه پاریس نزدیک می‌شد که یک واگن آن از خط خارج شده و به شدت به سکوی ایستگاه برخورد کرده است. حال برخی از مجروحین این حادثه وخیم گزارش شده است. ملاله یوسفزای، دختر نوجوانی که سال گذشته از طرف طالبان هدف گلوله قرار گرفت، از رهبران جهان خواست آموزش اجباری و رایگان را برای همه کودکان جهان عملی کنند. ملاله یوسفزای یکی از فعالان حق آموزش برای دختران در پاکستان است و به دلیل پافشاری بر حضور در کلاس‌های درس از طرف طالبان هدف قرار گرفت. ملاله که در سالروز 16 سالگیش و با حضور بیش از 1000 نوجوان از 100 کشور جهان در نشست سازمان ملل سخنرانی می‌کرد گفت: یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می‌تواند دنیا را تغییر دهد. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، نیز در این نشست ویژه شرکت کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق مبنی بر احداث مخفیانه یک مجتمع هسته‌ای در نزدیکی شهر دماوند را رد کرد. روز گذشته شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در پاریس به رادیو فردا گفت که فاز اول این پروژه اخیراً به پایان رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق را قصه پردازی خوانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی فریبا پژوه، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اصلاح طلب شد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز گفته شده که خانم پژوه روز 19 تیر ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. او در سال 1388 هم بیش از 4 ماه در بازداشت بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای اماراتی خود نسبت به اخراج ایرانیان از آن کشور ابراز نگرانی کرد. به گزارش های خبرگزاری ها در ایران، علی اکبر صالحی در این تماس تلفنی خواستار تجدید نظر دولت امارات متحده عربی در این مورد شد. گزارش برخی از خبرگزاری ها حاکی است که حدود 500 ایرانی در هفته های اخیر از امارات متحده عربی اخراج شدند. و جمهوری اسلامی ایران از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انصراف داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این ایران همراه با سوریه نامزدی خود را برای عضویت در این شورا اعلام کرده بودند. آقای فاطمی.
ممنونم خانم وحیدی. خبرها را از مهتاب وحیدی را شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق را مبنی بر وجود تأسیسات مخفی هسته‌ای در نزدیکی دماوند تکذیب کرد و آن را داستان سرایی نامید. گزارش خواهید شنید در این باره. امارات متحده عربی مدتی است شروع به اخراج ایرانیان کرده و از جانب ایران هنوز اقدام مؤثری برای جلوگیری از این روند انجام نگرفته است. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی انرژی حاکی از تضعیف جایگاه ایران هم در عرصه تولید و هم در عرصه صادرات نفت است. گفتگویی درباره این موضوع با یک کارشناس اقتصادی. پاسخ تند رئیس قوه قضاییه ایران به امام جمعه مشهد احمد علم الهدا به دلیل انتقادات وی از قوه قضاییه. گزارشی در این باره. پس از آنکه قاهره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران را دخالت در امور داخلی مصر دانست، حالا وزیر خارجه ایران میگوید هر تصمیمی که مردم مصر بگیرند مورد احترام همگان است. گزارشی درباره روابط ایران و حکومت موقت مصر. و در نیمه دوم مجله نیمه شب، مانند هر هفته، مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید. با ما بمانید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق مبنی بر وجود یک پایگاه اتمی مخفی در حوالی شهر دماوند را تکذیب و اون را گزارشی بی ارزش توصیف کرد. سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه با انتشار این گزارش از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بررسی موضوع پایگاه اتمی در دماوند شده بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق مبنی بر وجود یک پایگاه اتمی مخفی در دماوند را داستان سرایی های گروهک ورشکسته منافقین توصیف کرد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت این گزارش به هیچ وجه صحت ندارد و کاملا بی ارزش است. سازمان مجاهدین خلق در گزارش روز پنجشنبه‌اش اعلام کرد که به اسناد و شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد در تونل‌های کوهستانی پنهان در حوالی شهر دماوند یک پایگاه اتمی مخفی وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان مجاهدین خلق که خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز آن را منتشر کردند، این پایگاه اتمی قرار است شامل 30 تونل و 30 انبار باشد و به تازگی هم 4 تونل آن تکمیل شده است. سازمان مجاهدین خلق از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است که موضوع پایگاه اتمی مخفی در نزدیکی شهر دماوند را بررسی کند و از آن پایگاه بازدید داشته باشد. مجاهدین خلق همچنین از محسن فخری‌زاده، از اعضای ارشد سپاه پاسداران، به عنوان یکی از مسئولین این پروژه نام بردند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به گزارش سازمان مجاهدین خلق همچنین گفته است بی اعتباری این گروهک آنقدر زیاد است که انتشار چنین اخباری از سوی آنها حتی ارزش پاسخگویی هم ندارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، میگوید این قبیل گزارش‌ها تازگی ندارد و سال‌هاست که گزارش‌های متعدد اما تایید نشده درباره وجود مراکز اعلام نشده اتمی ایران منتشر می‌شود.
ایران تقریبا از سال 1995 تدارک ساختن سایت‌های اتمیش رو به صورت پنهانی آغاز کرد. در سال 2003 مجبور به قبول وجود یک مرکز غنی‌سازی در نطنز شد که بعد اعلام کرد ما می‌خوایم اینجا به تولید سوخت اتمی دست بزنیم و همینطور کارخانه تولید آب سنگین در عراق که تولیدات اون بایستی برای خنک کردن یک راکتور آب سنگین در همون شهر مورد استفاده قرار می گرفت. این پنهانسازی در مورد مرکز غنی‌سازی فردو هم که در حدود 5 سال پیش مرکزش کشف شد و در اولین سال رئیس جمهوری آقای اوباما سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با ایران رو هدف قرار داد، صدق میکنه. طبیعتاً در طول این مدت گزارش‌های متعددی از وجود مراکز اعلام نشده اتمی ایران وجود داشته، من جمله مراکزی در نزدیکی تهران و همینطور حوالی پارچین، و ایران تا زمانی که به این سانتریفیوژها گاز تزریق نکنه نیازمند گزارش وجود اونها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. ولی اگر به پروتکل الحاقی بپیونده، طبیعتاً به موجب این پروتکل مجبور خواهد بود از ساختن سانتریفیوژها و مراکز نصب اونها حتی بدون تزریق گاز اورانیوم آژانس رو مطلع بکنه. شاید یکی از دلایلی که ایران هنوز به معاهده الحاقی نپیوسته و پیوستن به پروتکل الحاقی در جهت مساله خودش نمیبینه.
سازمان مجاهدین خلق اوایل دهه 1380 هم مستنداتی را در رابطه با سایت هسته‌ای نطنز ارائه داد که مورد توجه کشورهای غربی واقع شد. اما گزارش‌های بعدی آنها درباره آنچه فعالیت پنهان اتمی ایران خواندند اثبات نشده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند به اینکه در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به دنبال ساخت سلاح اتمی است، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب را پی می‌گیریم. در پی درج اخباری مبنی بر اخراج ایرانیان از امارات که از چند ماه گذشته آغاز شده، رسانه‌های داخلی از تلاش ایران برای تماس با امارات برای جلوگیری از این روند خبر دادند، اما همزمان برخی از ایرانیان اخراج شده از عدم حمایت سفارت ایران در امارات گفتند. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که روند اخراج ایرانیان از امارات متحده عربی از چند ماه گذشته آغاز شده و تا کنون مقام‌های اماراتی در این باره توضیح مشخصی ارائه نکرده‌اند، یکی از ایرانیانی که پس از 25 سال اقامت در امارات به دلیل خودداری این کشور عربی از تمدید اقامتش دیگر قادر به اقامت در امارات نیست، شرایط خود را اینطور شرح می‌دهد.
هر 2 سال ما میرفتیم تجدید میکردیم، خودم خانوادم، مثلا بچه هم اونجا بزرگ شدن، حدود 25 سال خانواده هم اونجا بودن، زندگی میکردیم برای خودمون. این دفعه که من اومده بودم ایران کار داشتم، یه ما دو ماه اینجا کار انجام میدادم، میخواستم برگردم، متوجه شدم که منم رفتم جز این لیستو، اگه برم فرودگاه بایستی برگردم بیا، مجبور شدم موندم تا خانوادم ویزاشم تموم شده، اونم کنسل شدن برگشتن بعد از 25 سال.
در حالی که آخرین آمارها از حضور چند صد هزار ایرانی در امیرنشین امارات و سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری ایرانیان در این کشور حاشیه خلیج فارس حکایت دارد، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به نقل قول از دولت امارات گفت:
دولت امارات اعلام کرده که در چارچوب تنظیم نسبت جمعیتی در اون کشور تغییراتی رو در قوانین مربوط به اقامت اتباع خارجی اعمال کردند و به همین دلیل بعضی از اتباع خارجی رو خواهان خروج اونها شدند.
هرچند حسین علیزاده دیپلمات پیشین معتقد است که اخراج ایرانیان از امارات نشانه افت جایگاه ایران در منطقه است.
به نظر من جمهوری اسلامی از جمله سخنگو وزارت خارجه درک درستی ندارن از روابطی که امارات متحده در صدد کاهش مناسبات خودش با تهران هستش پس از تحریم‌های سنگینی که بر اقتصاد ایران آمده، و بنابراین اتباع ایرانی که در اونجا هستن میتوانن از طریق دور زدن تحریم‌ها مشکلاتی برای اماراتی‌ها به وجود بیارن، لذا ایران رو در شمار کشورهای کم رتبه در جهان مثل بنگلادش قرار دادن و اتباع ایرانی رو خارج میکنن. این نشان این هستش که جایگاه قدرت منطقه‌ای ایران کاهش پیدا کرده متاسفانه، و این رفتار نوعی رفتار توهین‌آمیز هست.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه این هفته به نقل از یک منبع آگاه در سفارت ایران واقع در امارات، ضمن اینکه شمار ایرانیان اخراج شده از امارات را از اسفند 91 تا کنون حدود 100 ایرانی ذکر کرده، از تعیین نماینده‌ای از سوی سفارت ایران برای رسیدگی به وضعیت ایرانی‌ها خبر داده است. این در حالی است که به گفته یکی از ایرانیان اخراج شده از امارات، کنسولگری ایران کمکی به آنها نکرده است.
کنسول خودمون گفتن که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اینا هر کاری که دلشون میخواد میتونن بکنن.
به این ترتیب ایران در عرف دیپلماتیک چگونه میتواند از شهروندانش حمایت کند و آیا در واکنش به این اقدام امارات ابزار مقابله به مثلی در اختیار دارد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین.
مهمترین ابزار یک دولت در ارتباط به دولت دیگه حسن روابط بین دو کشور هستش، تا جایی که اگر بحرانی معمولا بین دو کشور پیش میاد، گاهی اوقات با یک تلفن بین مقامات صاحب نفوذ دو کشور حل میشه. و اگر حسن روابط وجود نداشته باشه، با هزاران تمهید و کمیسیون و کنفرانس و میانجیگری خارجی و اینها مسائل حل نمیشه. به نظر من دلیل افت جایگاه منطقه ایران اینک تهران هیچ ابزار تاثیرگذاری بر تصمیم امارات برای اخراج اتباع ایرانی نداره و خصوصا مسئله رو من مرتبط میدونم به مسئله دو قطبی شدن منطقه خاورمیانه به دلیل بحران سوریه که ایران و حزب الله در یک طرف، کشورهای عربی در طرف دیگر قرار گرفتن و تصمیم امارات برای اخراج ایرانی ها تمهیدی است برای جلوگیری از مشکلاتی که در آینده احیانا اتباع ایرانی به حمایت از سیاست‌های تندروانه تهران علیه منافع امارات به کار خواهند برد. لذا از الان تصمیم گرفتن که ایرانی‌ها را اخراج کنند تا این مشکلات بعداً براشون دردسرساز نشود.
با این حال خبرگزاری‌های داخلی از تلاش‌های مقام‌های ایران برای جلوگیری از اخراج شهروندانش از امارات خبر دادند. در همین رابطه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماسی تلفنی با همتای اماراتی خود ضمن ابراز نگرانی از اخراج ایرانیان از امارات خواستار تجدید نظر دولت امارات در این زمینه شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب را با گزارش اقتصادی ادامه می دهیم. تازه ترین گزارش های سازمان اوپک و آژانس بین المللی انرژی نشون می ده که جایگاه ایران هم در عرصه تولید و هم در عرصه صادرات نفت به شدت ضعیف شده. بر اساس این گزارش ها موقعیت ایران در صحنه جهانی نفت همچنان در حال نزول هست. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره موقعیت نفتی ایران در ماه‌های آینده پرسید است. فریدون خاوند:
گزارش ماه ژوئیه اوپک درباره بازار نفت نشون میده که ایران با تولید 2,669,000 بشکه در روز همچنان پنجمین تولید کننده ی عضو سازمان اوپک است، بعد از عربستان، عراق، کویت و امارات متحده عربی، در حالی که پیش از این دوم بود. از طرف دیگه گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی هم که دیروز منتشر شد، از کاهش 36% صادرات نفت ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه می خبر میده و اینکه با این سقوط صادرات ایران به 800,000 بشکه در روز رسیده، تقریبا یک سوم صادرات دو سال پیش کشور، به ویژه با توجه به کاهش واردات نفت ایران از طرف کشورهای آسیایی از جمله چین و ژاپن. با مجازات‌های تازه‌ای که از طرف آمریکا علیه ایران از اوایل همین ماه ژوئیه آغاز شده و تضییقات در عرصه بیمه کشتیرانی و همینطور حوزه های بانکی، امکان این که صادرات نفتی ایران از این هم کمتر بشه کاملا جدی است و در این صورت ایران مجبور خواهد شد تولیدش رو هم پایین تر بیاره، چون که اگر نتونه نفت صادر بکنه امکان ذخیره کردن اون رو هم نداره.
آقای خاوند، تضعیف موقعیت ایران در عرصه نفت چه تأثیرهای مشخصی بر دیپلماسی نفتی کشور گذاشته؟
با تبدیل شدن ایران به یک تولید کننده و صادر کننده حاشیه نفت، قدرت چانه‌زنی ایران در درون سازمان اوپک باز هم کمتر میشه و عربستان که تا به حال یک کتازی میکرد موقعیتش تقویت خواهد شد و عراق هم در نقش دومین تولید کننده اوپک میتونه از موضع قوی تری حرف بزنه. درباره ضعف موقعیت ایران همین بس که گفته بشه با وجود همه تلاش های رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی، سازمان اوپک حاضر نشد حتی با یک اعلامیه یک خطی تحریم‌های بین‌المللی علیه مبادلات نفتی ایران رو محکوم بکنه.
وقت دولت حسن روحانی که به زودی زمام دستگاه اجرایی کشور رو در دست خواهد گرفت، برای بیرون کشیدن ایران از این موقعیت متزلزل در عرصه نفت چیکار میتونه بکنه آقای خاوند؟
در این زمینه هم مثل خیلی دیگر از عرصه‌های اقتصادی، فوری ترین کار خارج کردن ایران از مدار شوم تحریم‌های اقتصادی است و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای بازگشت قول‌های بزرگ نفتی آمریکا، اروپا و آسیا به میدان‌های نفتی ایران. این تنها راه ممکن است برای مقابله با رقبای عرب در منطقه که از انزوای ایران بیشترین استفاده رو برده و می‌برند.
افت جایگاه ایران هم در عرصه تولید و هم در عرصه صادرات نفت. گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
به ایران می رویم. امام جمعه مشهد شدیداً از عملکرد قوه قضاییه در زمینه مواد مخدر، بدحجابی و مفاسد اقتصادی انتقاد می کند و در مقابل رئیس قوه قضاییه پاسخی تند به امام جمعه مشهد می دهد و می گوید حرفای او بی‌مبنا و نادرست است. وحید پوراستاد و گزارشی در این باره.
سه انتقاد آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از قوه قضاییه ماجرای دنبال دار شده است. تا جایی که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به سخنان امام جمعه مشهد شدیداً واکنش نشان داد و در مقابل آیت الله علم الهدا واکنش رئیس قوه قضاییه را خلاف انتظار دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز قبل امام جمعه مشهد در حاشیه جلسه تفسیر در مهدیه مشهد از عملکرد قوه قضاییه در زمینه مواد مخدر، بدحجابی و مفاسد اقتصادی به شدت انتقاد کرده بود. امام جمعه مشهد گفته بود عمده مشکلات مملکت در ارتباط با قوه قضاییه روی این سه مسئله است و کمبود نیرو و امکانات و ضعف قانون هیچ توجیهی ندارد. آیت الله علم الهدا با زبانی تون گفته بود مردم نمیتوانند تحمل کنند یک عده دختر و پسر به تعبیر او شهوتران هوسباز به دنبال فحشا بروند، زیرا به اعتقاد امام جمعه مشهد این مسئله دهنکجی به نظام جمهوری اسلامی است. امام جمعه مشهد تأکید کرده بود تنها جریانی که میتواند با قاطعیت در مقابل این مسائل عمل کند قوه قضاییه است. آیت الله علم الهدا همچنین عملکرد قوه قضاییه در زمینه مواد مخدر و فساد اقتصادی را زیر سوال برد و گفت چرا پرونده مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است. بعد از این انتقادات آیت الله صادق آملی لاریجانی هم در واکنش به اظهارات امام جمعه مشهد گفت باید همه قوا و تمام ارکان نظام در پیشگیری از وقوع جرم وارد شوند، مخصوصا ائمه جمعه که در شهرها قدرتی دارند چرا خودشان را از مسئله کنار می‌کشند. او تأکید کرد حل مشکل مواد مخدر فقط به دست قوه قضاییه نیست که بگویند اگر قوه قضاییه با قاطعیت برخورد کند مسئله کلن حل می شود. آیت الله آملی لاریجانی سخنان امام جمعه مشهد را توقعات خاص خوانده بود که از عهده قوه قضاییه خارج است. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه باید با مفاسد اقتصادی برخورد شود گفت آیا شرعاً هم جایز است در جایی که امکاناتمان کم است دختر و پسر جوان مردم را که تخطی کرده اند کنار اشرار و قاچاقچی مواد مخدر بیاندازیم؟ رئیس قوه قضاییه همچنین سخنان آیت الله علم الهدا را ساده انگارانه و بی‌مبنا خواند و خطاب به وی گفت درباره عمل کرده این قوه قضاوتی نادرست داشته است. آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم در واکنش بعدی به سخنان رئیس قوه قضاییه تنها به این جملات اکتفا کرد که با شناختی که من از لاریجانی داشتم انتظار روحیه نقدپذیری بیشتری از ایشان بود.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و آخرین گزارش بخش اول مجله نیمه شب. و بعد از اون که دولت موقت مصر واکنش‌های ایران رو به تحولات داخلیش دخالت‌های تهران در امور داخلی مصر دونست، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفت هر تصمیمی که مردم مصر بگیرند مورد احترام همگان است. قبلا سخنگوی وزارت خارجه ایران کشته شدن حامیان محمد مرسی را در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری در قاهره محکوم کرده و به مردم مصر هشدار داده بود که نگذارند دست‌های به گفته او تفرقه افکنانه مصر را به سمت درگیری‌های داخلی بکشونه. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا ولیزاده بشنویم.
نبض روابط سیاسی ایران و مصر در یک گفتگوی تلفنی. دو وزیر امور خارجه ایران و مصر درباره واکنش‌های ایران نسبت به تحولات اخیر مصر صحبت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه 20 تیر در یک گفتگوی تلفنی با محمد کامل امرو همتای مصری خود با اشاره به تحولات مصر گفت که جمهوری اسلامی خواهان بهترین روابط با قاهره است. وزارت امور خارجه مصر ساعتی قبل از این مکالمه تلفنی بیانیه‌ای در انتقاد از مواضع مقام‌های ایران در ارتباط با رویدادهای اخیر مصر منتشر کرده بود که می‌گفت چنین مواضعی دلیلی بر عدم درک صحیح ایران از ماهیت دموکراتیک این رویدادهاست. مصر در روزهای گذشته شاهد اقدام ارتش این کشور در برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری بوده است. اقدامی که با مقاومت گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، حزب حامی آقای مرسی و دیگر هواداران او مواجه شده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که دخالت نیروهای نظامی در مسائل سیاسی و تغییر دولت‌هایی را که بر اساس انتخابات به قدرت رسیدند کار شایسته‌ای نمی‌داند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب معتقد است برکناری محمد مرسی و کنار زدن اخوان المسلمین از صحنه قدرت با منافع ایران سازگار نیست.
اخوان المسلمین و آقای مرسی اگرچه با ایران اختلافاتی بر سر سوریه داشت، ولی نزدیکترین گروه سیاسی در مصر به ایران بود و بنابراین اگر ایران میخواست با مصر ارتباطی داشته باشه یا در یک پیمانی وارد بشه، بهترین گروهی که میتونست با آنها کار کنه اخوان المسلمین و آقای مرسیه.
اما منافع ایران در ارتباط با گروه‌های سیاسی دیگری که اکنون به عنوان جایگزین حزب اخوان المسلمین و محمد مرسی در قدرت مطرح هستند چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ حسن هاشمیان میگوید
الان که اینا کنار رفتن، ترس ایران اینه که مصر یک بار دیگه به همون سیاست‌های حسنی مبارک در رابطه با ایران برگرده، چون که نظامی که الان داره شکل میگیره اونجا دو لبه خیلی تیز بر ضد ایرانه. یک، سکولارها هستن که هیچ وقت سیاست اسلام سیاسی ایرانی رو قبول ندارن. دوم، سلفی‌ها هستن که از لحاظ دینی با ایران در تضادن. بنابراین آینده مصر به شدت منافع ایران رو خراب میکنه، بخصوص وقتی که این شکل جدید سیاست در مصر با کشورهای خلیج فارس مثل عربستان، مثل کویت و مثل امارات کاملا هماهنگ خواهد بود و از این طریق منافع ایران رو تامین نمیکنه.
وزیر امور خارجه ایران در مکالمه تلفنی با همتای مصری خود در اعلام موضعی خلاف آنچه سخنگوی این وزارتخانه روز یکشنبه مطرح کرده بود گفت روند دموکراسی که در مصر شروع شده روندی پایدار خواهد بود و روز به روز مستحکمتر خواهد شد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر و رئیس مرکز مطالعات عربی ایران در لندن روابط ایران و مصر را مهمتر و ریشه‌دارتر از آن می‌داند که تحولات اخیر مصر در دراز مدت بتواند آسیبی به آن وارد کند.
همیشه ایران به عنوان یک کشور مهم برای مصر هست، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و الان که جمهوری اسلامی موضع گرفته به نفع اخوان المسلمین، این البته میتونه سایه بندازه در کوتاه مدت، ولی در دراز مدت جمهوری اسلامی یا دولت ایران به همون اندازه اشتیاق داره که با مصری ها روابط داشته باشه که مصری ها. و البته برای ایران منافع بسیاری وجود داره، بازار مصر از نظر اقتصادی و همینطور نفوذ سیاسی در مصر در برابر نفوذ عربستان سعودی و کشورهایی که مصر رو حمایت میکنند.
گزارش دیگر از فعالیت‌های دیپلماتیک ایران در ارتباط با تحولات مصر حکایت از آن دارد که علی اکبر صالحی روز جمعه برای گفتگو و رایزنی با مقام‌های ترکیه در این باره به آنکارا سفر می‌کند. روابط تهران و قاهره پس از انقلاب سال 1357 ایران قطع شده بود و سال گذشته پس از روی کار آمدن محمد مرسی، محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری بود که پس از 3 دهه برای بهبود روابط میان دو کشور به مصر سفر کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه جامعه رو خواهید شنید همراه با فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. آمریکا در مورد اعطای پناهندگی سیاسی به ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان امنیت ملی آن کشور، به روسیه هشدار داد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز جمعه گفت این اقدام مسکو میتواند به روابط بین دو کشور لطمه بزند. ساعتی پیش از اظهار نظر سخنگوی کاخ سفید، ادوارد اسنودن اعلام کرد که از روسیه درخواست پناهندگی سیاسی خواهد کرد. اسنودن به دنبال افشای بخشی از فعالیت‌های مخفی سازمان اطلاعات ملی آمریکا در زمینه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به گفتگوهای تلفنی شهروندان آن کشور از آمریکا خارج شد. آمریکا و آلمان خواستار آزادی محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر شدند. روز گذشته وزارت خارجه آلمان از رهبران نظامی مصر خواسته بود محمد مرسی را آزاد کنند. روز جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که کشورش با خواسته آلمان برای آزادی مرسی موافق است. محمد مرسی هفته گذشته از طرف رهبران نظامی مصر از کار برکنار شد و در محلی نامعلوم در حصر است. در فرانسه بر اثر خارج شدن چندین واگن یک قطار مسافربری از ریل، دست کم 7 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه گفته است به احتمال زیاد تعداد کشته شدگان این حادثه افزایش خواهد یافت. به گفته شماری از مسافران، این قطار مسافربری با سرعتی بیش از حد معمول به یک ایستگاه قطار در حومه پاریس نزدیک می‌شد که یک واگن آن از خط خارج شده و به شدت به سکوی ایستگاه برخورد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق ایران مبنی بر احداث مخفیانه یک مجتمع هسته‌ای در نزدیکی شهر دماوند را رد کرد. روز گذشته شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، به رادیو فردا گفت که فاز اول این پروژه اخیراً به پایان رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش اخیر سازمان مجاهدین خلق را قصه پردازی خوانده است. این گزارش به مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ارسال شده، ولی تاکنون مقامات آژانس و کشورهای غربی واکنشی به آن نشان ندادند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی فریبا پژوه، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اصلاح طلب شد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز گفته شده که خانم پژوه روز 19 تیر توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. او در سال 1388 هم بیش از 4 ماه در بازداشت بود. گزارشگران بدون مرز همچنین از بازداشت 2 وبنگار در سمنان خبر داده و گفته است که اتهام این 2 اهانت به مسئولان جمهوری اسلامی در صفحه فیسبوک آنها عنوان شده است.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
سلام بر شما همراه همیشگی جمعه های رادیو فردا که منتظر مجله جامعه هستید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما تا نگاهی بکنیم به مسائل اجتماعی ایران. خوش آمدید به یک عصر جمعه دیگر و یک مجله جامعه دیگر. مروری می‌کنیم بر خبرها و پس از اون گزارش اجتماعی رو خواهید شنید. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از ورود کراک افغانی به ایران خبر داده است. فرید براتی صده، مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، به روزنامه شرق گفته است کراک افغانی همان هروئین است و به عبارتی عصاره هروئین غلیظ می شود و نام کراک افغانی را بر آن می گذارند و این ماده به لحاظ ترکیبات و ساختار تفاوتی با هروئین ندارد، اما به خاطر غلظت بالا تمایل به مصرف آن در میان مصرف کنندگان بالاتر است. به گفته همین مقام مسئول، 21% از معتادان در ایران دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند و تهران و البرز کانون‌های تولید شیشه در کشور به حساب می‌آیند. بیماران دیستروفی بیش از هر زمان دیگری از بیماری خود رنج می‌برند. دیستروفی ماهیچه‌ای یک سلسله بیماری‌های بسیار حاد ژنتیکی پیش‌رونده وابسته به کروموزوم هاست که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچه‌ای می‌شود و در سال‌های اخیر هم شیوع بیشتری در ایران پیدا کرده. مدیر عامل انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی درباره مشکلات این روزهای این گروه از بیماران با اشاره به حذف عرض مرجع به روزنامه شرق گفته است که وضعیت تهیه داروهای مورد نیاز بیماران دیستروفی حتی دشوارتر از این هم خواهد شد. او تاکید کرده بیماری دیستروفی در شهرستان‌ها با توجه به بالا بودن آمار ازدواج‌های فامیلی شیوع بیشتر دارد. دلالان جانوران کمیاب حاشیه بزرگراه خلیج فارس در جنوب تهران را به بازار قاچاقی برای خرید و فروش میلیونی تمساح و کروکودیل تبدیل کردند. اینطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، این حیوانات در پانسیون‌های نگهداری می‌شوند و زمانی که دلال‌ها برای آنها مشتری پیدا می‌کنند، حیوان را در مکانی که با طرف مورد نظر هماهنگ کرده‌اند تحویل می‌دهند. توصیه‌های ایمنی یا توصیه‌های امنیتی؟ این پرسشی است که پس از انتشار اطلاعیه جدید وزارت اطلاعات ایران خطاب به شهروندان و جامعه ایرانی ذهن برخی کارشناسان و ناظران اجتماعی را مشغول کرده است. در اطلاعیه که وزارت اطلاعات ایران منتشر کرده، از شهروندان خواسته شده تا برای حفظ امنیت خود و پرهیز از آسیب‌های احتمالی توصیه‌های این وزارتخانه را جدی بگیرند. توصیه‌هایی در چند بخش، در محل سکونت و کار، در رابطه با همسایگان و روابط اجتماعی، در خیابان و در اتومبیل شخصی، توصیه‌هایی برای نگهداری از اسناد شخصی، توصیه‌هایی برای استفاده از تلفن و کامپیوتر و توصیه‌های فراوان دیگر، تا حتی توصیه درباره غذایی که ممکن است در رستوران سفارش بدهید. وزارت اطلاعات حتی گفته سالاد سفارش ندهید و میوه پوست نکنده و نوشیدنی با یخ در جای ناشناس نخورید. اطلاعیه با این حد از توجه و ورود به جزئیات زندگی روزمره شهروندان، چرا در زمان حاضر و پس از آنکه جامعه ایرانی انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته منتشر می شود؟ حسین غازیان جامعه شناس می گوید این سومین بار است که در ماهای اخیر وزارت اطلاعات ایران بیانیه های از این دست منتشر می کند.
وزارت اطلاعات قبل از این دو بار دیگه هم از این گونه اطلاعات داده. یکی در اوایل فروردین امسال بود و یکی هم دو سه هفته پیش. اتفاقا موقعی که در فروردین، اوایل فروردین چنین اطلاعی دادن، خیلی باعث تعجب شده بود که چرا چنین اطلاعی داده شده. و همطور دو سه هفته قبل که در مورد تلفن ها بود. اگر این ستاره در کنار هم ببینیم، به نظر میرسه از آغاز سال جدید وزارت اطلاعات سیاست دیگری در پیش گرفته که مضمون اصلی این سیاست بازدارندگی، یعنی حضور پررنگ در صحنه جامعه و اینکه ما هستیم، حواستون رو جمع بکنید.
مجید محمدی دیگر جامعه شناس مهمان این برنامه است. او در جستجوی دلیل انتشار این اطلاعیه در زمان حاضر از اطلاعیه‌هایی که در دهه 60 صادر می‌شد یاد می‌کند.
در این انتخابات سال 92 تقریبا فضایی فراهم شد که جامعه به نوعی آرامش دسترسی پیدا کنه. مردم فکر می‌کنن که آقای روحانی انتخاب شده، می‌تونن به برخی از مطالباتشون دسترسی پیدا کنن. جامعه گرایشش به آرامش هست. این اطلاعیه در واقع داره به مردم، به خطاب به مردم میگه که جامعه در شرایط غیرعادی هست، جامعه در شرایط اضطراری هست. این نوع اطلاعیه ها رو ما عمدتاً در سالهای دهه 60 میدیدیم که در ایران در شرایط جنگی به سر میبرد.
دشمن ممکن است در لباس کارگر به شما نزدیک شود. هر گونه ارتباط با اتباع بیگانه بدون اطلاع مسئولان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ممکن است شما را اسیر دست اجانب و سرویس‌های بیگانه کند. هرگز در مکان‌های عمومی باز، ساکت و ثابت با بستگان، دوستان و همکاران خود به بحث و گفتگو نپردازید. در صورت نیاز و ضرورت به بحث و گفتگو در این اماکن حتما در حال حرکت و آهسته تر صحبت کنید. توصیه های از این دست، توصیه های وزارت اطلاعات است به شهروندان عادی. توصیه هایی که ممکن است به زعم برخی ناظران ترس اجتماعی یا فضای امنیتی پلیسی تولید کنند. آیا چنین توصیه هایی الزاماً چنین فضاهایی تولید می کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
حقیقتش اینه که توی جامعه های دیگه وقتی مقایسه بکنیم از این گونه به اصطلاح هشدارهای امنیتی و حفاظتی داده میشه به مردم و در واقع بخشی از مسئولیت شهروندی تو هر جامعه‌ای که بر دوش شهروندان هست این است که به همین نکات توجه داشته باشن. برای همینه که شما توی این ممالک اروپای آمریکایی که مفهوم شهروندی و مسئولیت شهروندی قوی‌تره می‌بینید که اگر بالاخره یه اتومبیل یه جایی هست یا آدمی داره به شکل نامناسب توی محل تردد می‌کنه، خب مردم زنگ میزنن و به پلیس اطلاع میدن. اما خب این در جایی معنی میده این هشدارا که شهروندی معنایی داشته باشه و دولت افراد حاضر در اون جامعه رو شهروند به حساب بیاره و نه رعایا یا پیروانی که دائما باید گوش به فرمان دولت باشن، بلکه یک رابطه متقابل حق و تکلیف بین این دو تا برقرار. شهروند یعنی کسانی که در جامعه ما زندگی میکنن خب خودشون رو در مقام یک شهروند به تمام معنی و به تمام قد نمیبینن، دولت هم اونها رو نمیبینه. بنابراین این نوع از اطلاعی ها در واقع همون کارکردی رو پیدا میکنه که شما بهش اشاره کردید، این ترس و رعب در دل شهروندان از دولت و از هم دیگه.
مجید محمدی، جامعه شناس، از اعتمادی میگوید که برای زیست اجتماعی مردم در کنار یکدیگر لازم است.
من فکر میکنم این اطلاعیه نه تنها هیچ ارتباطی با وزارت اطلاعات نداره، چون بسیاریش خب توصیه بر بخشش حداقل توصیه های مربوط به پلیس هست، بخشش هم توصیه های اخلاقی هست. این اطلاعیه هیچ ارتباطی با زندگی روتین مردم هم نداره، چون مردم در زندگی اجتماعیشون به اعتماد به همدیگه احتیاج دارن. اعتماد در واقع نوعی سیمان روابط اجتماعی هست. این اطلاعیه اساسش بر این است که هیچ کس به هیچ کس نباید اعتماد بکنه و همه باید به همه شک داشته باشن در زندگی اجتماعی، که اصلا مردم در چنین شرایطی نمیتونن زندگی کنند.
اما اگر اعتماد را به مثابه سیمان روابط اجتماعی در نظر بگیریم، باید پرسید که چرا وزارت اطلاعات ایران باید بخواهد با صدور اطلاعیه های از این دست به آن خدشه ای وارد کند؟ مجید محمدی پاسخ میدهد.
در پس ذهن کسانی که این اطلاعیه رو تنظیم کردن سه پیش‌فرض هست. یک اینکه همه جاسوس و خبرچین و مجرم هستند مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پیش‌فرض دوم اینه که کشور در شرایط اضطراری و جنگی هست و در این شرایط چون اطلاعیه پر از تعبیر دشمن هم هست و در این شرایط باید به اقدامات خصمانه دشمن توجه کرد و شهروندان باید همه مواظب باشند. و پیش‌فرض سوم هم این هست که دستگاه‌های امنیتی کشور از امنیت شهروندان عادی عاجز هستند. در واقع داره به مردم میگه خودتون مواظب خودتون باشید. این دقیقاً نقض غرض هست، چون وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های امنیتی کشور، نظامی، امنیتی، انتظامی، کارشون هست که امنیت رو برای مردم تأمین کنن، نه اینکه این امنیت رو به خودشون بسپارن.
از سوی دیگر، حسین قاضیان بخش مهمی از توصیه‌های منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات را نه الزاماً خطاب به شهروندان و جامعه، که خطاب به همکاران و همفکران اطلاعاتی وزارت اطلاعات ایران ارزیابی می‌کند.
خیلی از این چیزها واقعا دستورالعمل‌هایی است برای کارکنان نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی، نه برای مردم عادی. مثلا نکاتی که در مورد کامپیوتر گفته میشه اینا چیزایی است که خب یه متخصص کامپیوتر باید بیاد به آدم‌ها بگه برای اینکه اطلاعات شخصی خودشون رو حفظ کنن، ولی وقتی یه نهادی مثل وزارت اطلاعات میگه انگار مخاطبش کارکنان اون وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی یا انتظامی و نظامی هستن که میخواد اطلاعات محرمانه یا دولتی رو از دسترس دیگران و من جمله شهروندان دور کنم.
و نیروهای خودی، این تعبیری است که مجید محمدی از مخاطب احتمالی این اطلاعیه دارد.
بخش عمده مخاطبان این اطلاعیه نیروهای مرتبط با وزارت اطلاعات هستند، یعنی خود خبرچین ها، کسانی که وزارت اطلاعات کار میکنن. توصیه هاش هم بسیارش توصیه هایی است که شما در دستورالعمل های وزارت اطلاعات یا هر دستگاه امنیتی به کارکنانش داده میشه که ساعات مشخصی این طرف اون طرف نرید، در ماشین تو قفل کنید، فلان کار انجام بدید. تمام اینها توصیه هایی است که به همکاران وزارت اطلاعات داده میشه. اینها رو یا اگر بخوایم محدود بکنیم به همکاران دارن میدن، اگر هم بخوایم گسترده تر ببینیم عمدتا خطابش به نیروهای خودی در سراسر کشور هست.
در صورت مشاهده افراد مشکوک از آنها عکس یا فیلم تهیه کنید یا در صورت امکان آنها را تعقیب کنید تا محل استقرارشان را کشف کنید. پیشنهادها و توصیه‌های از این دست از وزارت اطلاعات به شهروندان آیا فضای جامعه ایرانی را تنگتر و بسته‌تر می‌کند یا بازتر و مطمئن‌تر؟ سپاسگزارم از شما که در یک عصر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر. مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.